رادیو 51، فصل ویژه، منار علم و جهل و محیط ژئوپلیتیک نارام کابل، قسمت دهم. پادکست گذشته تماما اختصاص داشت به آقای حمید کرزای و اثرات پیروزی طالبان در افغانستان روی جریانات متمایل به راست در آمریکا، و در انتهاش اگه خاطرتون باشه من از تنهایی استراتژیک ایران و حس کردنش در حال حاضر حرف زدم و از اینکه در پادکست بعدی ما دوربینمونو بالای دماوند میکاریم و با لنز ژئوپلیتیکی امروز به جهان اطراف ایران نگاهی میندازیم. چرا دماوند؟ چرا ایران؟ نه حکمرانانشون در تاریخ. در اساطیر ایران دماوند شهرتش بیشتر به خاطر به بند کشیدن ضحاک درونه. اسمش توی تورات اومده، آرش کمانگیر. تیرش از بالای دماوند گذشت تا مرز ایران و توران تعیین بشه. حماسه سرای طوس فردوسی بزرگ به بند کشیده شدن ضحاک توسط فریدون رو اینجوری توصیف میکنه: بران گونه ضحاک را بست سخت، سوی شیرخان برد بیدار بخت. همی راند او را به کوه اندرون، همی خواست کارد سرش را نگون. بیامد همانگه خجسته سروش، به خوبی یکی راز گفتش به گوش. که این بسته را تا دماوند کوه، ببر همچنان تازیان بی گروه. ملک شعرای بهار، یکی از سروده های معروفش، باز درباره دماوند: ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. و در ادامش میگه: خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموری یک چند. شو منفجر ای دل زمانه، وان آتش خود نهفته مبسند. و ادامه پیدا میکنه: به باور ناچیز من، اگه بر فراز این کوه با آگاهی به اساطیر و ادبیات و تاریخ پشت سرمون لنز نگاه ژئوپلیتیکی خودمونو به اطراف ایران امروز بگردونیم، در چهار جهت جغرافیاییمون ایران زمین رو میبینیم که امروز با نامها و مرزهای دیگهی، چه بسا گاهن مصنوعی و گاهن تحمیلی، در چشمندازمون قرار میگیرن. اگه اون نقشه رو که براتون گذاشتم وقتی دارین گوش میدید روبروتون باشه و نگاه کنید، حوزه‌های ژئوپلیتیکی ایران رو شاید بهتر بتونین تو ذهنتون ثبت کنین. من از یک کوه نام بردم که طبیعی است نمادیه در فرهنگ ایران از صلابت، قدرت، عظمت و صفات اینگونه. و خلاصه اینکه حضوری اساطیری در روان ایرانی داره. از ادبیات حرف زدم و زبان شعر در توصیفش. میخوام اینو بگم: آیا ایرانی بودن یعنی پارسی حرف زدن؟ به هیچ وجه. تو پادکست های گذشته از پیدایش و گسترش مذاهب عمدتاً از منظر جامعه شناسی حرف زدم، از میترائیسم حرف زدم تا شیعه و مذهب رسمی شدنش در عصر صفویه. پیروی از هر کدوم از این مذاهب یا حتی پیروی نکردن از هیچ مذهبی از کسی ایرانی نمی سازه. من از هخامنشیان تاریخ ایران زمین رو شروع کردم و از اقوام گوناگون که از دیرباز در این فلات بود و باش داشتند و دارن، از اونا حرف زدم. ولی به باور من این اوج بیرحمیه که این همه تاریخو به قومی یا مذهبی واحد تقلیل بدیم. درک من از ایران امروز درکیست دربرگیرنده یا شامل، اون چیزی که به زبان انگلیسی بهش میگن inclusive، دربرگیرنده همه اون تاریخ با اقوام و احزاب و فرق و مذاهب گوناگونشه، فارغ از اینکه چه کسی فرمان روای اون باشه. اینجا محل بود و باش آدمیان با همه تنوع و رنگارنگیش ایرانه و ساکنانش ایرانی هستند. مردمان این مرز و بوم در گذرگاه‌های پرپیچ و خطرناک تاریخ معاصر نشون دادن که چگونه این فضای جغرافیایی محل تعلق خاطر همه شونه. آخرین بارش جنگ عراق علیه ایران بود. بارها خدمتتون گفتم که فرقی نمیکنه چه کسی در تهران حکومت کنه، جغرافیای ایران خودشو به حکومتگران تحمیل میکنه. چگونه نگرشی رو در عرصه های خارجی باید داشته باشن؟ در کلانترین مواضع منظورمه. این ایران که من از ابتدای رادیو 51 مدام ازش حرف زدم، جغرافیایی که چندین قرن پیش شکل گرفته و گفتم که هگل چگونه توصیفش میکنه. این ایران از کهن‌ترین و دیرپاترین واحدهای سیاسی دنیاست. اینو به خاطر داشته باشید. از تامس جفرسون حرف زدم و شیوه حکومتداری عصر کوروش که مردمانی رنگارنگ از نظر نژاد و مذهب و قوم درش بدون مشکل کنار هم زندگی می کردن و او یعنی جفرسون از اون حکومت الهام گرفت برای نوشتن قانون اساسی آمریکا، آمریکایی که مکان زیست همه اقوام و مذاهب باید باشه. ایرانی که من حرف میزنم یه قالب سیاسی برای هویت‌های گوناگون قومی و مذهبی با هویتی فراقومی و مذهبی، با میدان بسیار بسیار وسیع از تحولات متفاوت که میتونه آبشخور حوادث پیشبینی نشده باشه. این فضای جغرافیایی متعلق به سازمان مردم بنیاد محک. سینا و ایمان درستی دو هنرمند دوستدار محیط زیست که با زبان موسیقی و شیوهی متفاوت زنگ خطر نابودی زمین رو برای ایرانی ها می نوازن. ابزار نواختن موسیقی زیباشون یه دست جاروه و بعضی موقع ها اگزوز کهنه ماشین. روی اون بلوزی که پوشیدن تصویر یک پاکبان هست در حال جارو زدن و زیر اون عکس عبارتی هست به این مضمون: توی گیومه نغمه ساز من زمینی بدون زباله، پرچم سرنگ ایران. طرح تصویری مشترک به اصطلاح بلوز ایمان و سیناست. من از ایران اینا حرف میزنم. من از ایران محیط بانایی حرف میزنم که تا حالا 130 نفرشون مردن. اون چیزی که انجام میدن یک وظیفه اداری نمیدونن. حفاظت از طبیعت رو یک وظیفه ملی میهنی میدونن براشون. این براشون یک شعار نیست، یه نقشه راهی که سالهای سال به دنبالش هستن. تا حالا 130 نفر جانشون از دست دادن. انجمن حمایت از کودکان کار، یه سازمان غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، مجوز رسمی داره از وزارت کشور همون مملکت که از سال 1381 فعالن. طی این سالها از کودکان کار، کودکان آسیب دیده، در معرض آسیب، در مناطق پرآسیب حمایت کرده و میکنه بدون تبعیض. انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده که اسمش حامیه، بر مبنای اون چیزی که بهش میگه پاسداشت کرامت انسانی و احترام به نوع بشر تشکیل شده تمام تلاشش این بوده که زندگی این گروه از آدما رو بهبود ببخشه. من از این ایران حرف میزنم. من از ایرانی حرف میزنم که محل زندگی و رزم ملی‌گرایانه ستارخان و باقرخانه. وطن مصدره. جایی که ارتش‌های گوناگون ایران در طول تاریخ شکل گرفتن و برای دفاع از زاد بوم مردمشون فداکاری کردند و میکنند. این جغرافیا متعلق به مذاهب و فرق گوناگونه. اینجا زادگاه همه احزاب چپ و راست و میانه و دموکرات و محافظه‌کار و غیره است. برای من همه اینا ایرانه، با تمامی تضادها و نزاهایی که بینشون بوده. نزاها و جنگهایی گاهن آگاهانه و گاهن ناآگاهانه. وسط همه اینها اون چیزی که مردم میگن، همه مردمان ایران زندگی میکنن. وسط همه این تشکلات و جریاناتی که اسم بردم و شخصیت‌های برجسته و شخصیت‌ها و سازمان‌های فراوان دیگه که توان بیان اسمشون رو ندارم و صرفاً به عنوان نمونه خدمتتون گفتم، فراموش نکنین اینجا وطن فردوسیه، همطور که وطن ذبیح‌الله صفا، مجتبی مینوی، شاهرخ مسکوب، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و ده‌ها آدم برجسته دیگه است. انسان‌های بیشماری تو این خاک رو در روی هم قرار گرفتن و جان باختن، در حالی که معتقد بودند که حق با اونا بوده. برندگان این جنگ‌ها بازندگان جنگ بعدی شدند. همه اینا ایرانه با تمامی رنگهاش. درسته که آدم دلش از این همه تضاد و با هم نبودن و نداشتن برنامه مشترک میگیره، ولی این همون ایرانه. به باور من همه ما با درک بهتر از رابطه قدرت، سیاست و جغرافیا میتونیم آینده بهتری برای ایران رقم بزنیم. تمام هدف رادیو 51 تبلیغ این مهمه، درک قدرت و چگونگی تقسیم اون در جهان برای همه فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، چه آنانی که در قدرتند و چه آنانی که در جستجوی قدرتند. همه اینایی که گفتم یاد شعر برف نیما افتادم که زندیات فرهادم با تغییراتی در این شعر ترانه زیبایی ازش ساخته. اون شعر آخرش اینجوری تمام میشه: من دلم سخت گرفته است از این مهمانخانه مهمانکش روزش تاریک، که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خوابالود، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار. میخوام اینو بگم، نقش هر کشوری در بازی شطرنج بین المللی تنها در افکار و عقاید و برنامه های حاکمان روزشون خلاصه نمیشه و به علل و عوامل و پارامترهای دیگه‌ای وابسته است ورای اون افکار و آرزوها. چه اون فضای جغرافیایی بخواد جمهوری باشه یا سلطنتی، ارزش‌ها و منافع نسبتاً ثابتی برای هر واحد جغرافیایی متصوره که با تغییر رهبرانش ثابت میمونه. شیوه ها و روایات و افراد ممکنه تغییر کنن، ولی اصل ثابت جغرافیاست و ژئوپلیتیکه مربوط به اون جغرافیا. دوباره برگردیم به همون نقشه‌ای که عرض کردم جلوتون بذارید و به اطراف نگاه کنیم. ایران با 6 حوزه ژئوپلیتیکی در جهان حاضر ارتباط داره. هر یک از این حوزه‌ها بسته به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظام سیاسی که اونجا حاکمه نقش ژئوپلیتیکی متفاوتی دارن که شامل ایران میشه، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، این مجموعه تشکیل شده، اون خراسان بزرگ و تاریخی. خب طبیعیه بعد از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر شوروی به واحدهای سیاسی گوناگونی تبدیل شدن. خراسان یعنی محل اسکان خورشید. این یکی از بزرگترین ایالت‌های ایران بود که در شرق میخورد به رود جیهون و ارتفاعات اطراف هرات و سمت غرب تا دامغان بود و که پیوندهای قومی تاریخی زیادی در این رابطه اتفاق افتاده که من در طول این پادکست ها به بعضی از اون اتفاقات اشاره کردم. حالا همین تصویر رو میشه یه جوری دیگه ای هم به اصطلاح حوزه بندی ژئوپلیتیکی کرد، یعنی این خراسان بزرگی که ازش اسم بردم، یعنی حوزه ژئوپلیتیکی بهش میگن آسیای میانه یا آسیای مرکزی که کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان توش قرار میگیره. اگر این قسمت رو به کناری بذاریم میرسیم به ژئوپلیتیک فلات ایران، خود ایران. این فلات که در گذشته عرض کردم چگونه آریایی ها درش ساکن شدن در غرب، شرق و جنوب، حدود 260 هزار کیلومتر مربع وسعت داره. تو قسمت شرقش میرسه به جلگه های سند و پنجاب، در قسمت جنوب دریای عمان و خلیج فارس، در قسمت غرب اون چیزی که غربی ها بهش میگن فرتال کرسنت یا همون هلال حاصل خیز که در منطقه میان رودان قرار میگیره یا همین عراق امروزی، در قسمت شمالش دریای خزره و جلگه های آسیای مرکزی. پس این حوزه هم با این دید میتونه یک حوزه ژئوپلیتیکی بر خودش باشه. در قسمت شمال، حوزه ژئوپلیتیکی شمال، ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان، اینایی که در کنار دریای مازندران قرار میگیرن. دریای مازندران در گذشته خدمتتون عرض کردم اسمش دریای گرگان بود، یه مدت شد دریای خزر، به هر حال فرنگی ها بهش میگن کاسپین سی، ولی من ترجیح میدم بگم دریای مازندران. یکی از حوزه های بسیار مهم و حساس حوزه ژئوپلیتیکی قفقازه که کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه قرار میگیرن و ایران با آذربایجان، با ترکیه و ارمنستان مرز مشترک داره و داستانهایی که این روزا اتفاق افتاده در جریان هستید. حوزه بعدی اگه دوربینتون رو حرکت بدید حوزه ژئوپلیتیکی دریای عمانه. در اون قسمت ایران هست، عمان و پاکستان و هندوستان و امارات. و بعد اگه دوربینتون رو در گوشه پارس بکارید، استان پارس یا فارس، خلیج فارس رو میبینید. در این حوزه ژئوپلیتیکی کشور ایران قرار داره و واحدهای سیاسی عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات و عمان. درباره روسیه و آمریکا و روسیه و انگلیس در بازی بزرگ زیاد حرف زدم. اجازه بدین یکم هم از واحدهای سیاسی تازه جمهوری شده آسیای میانه بگم. البته شما در لابلای حرفام باز دوباره کلمه روسیه، آمریکا و انگلیس رو خواهید شنید. ولی اجازه بدید فعلا روی آسیای میانه تمرکز کنیم. پنج کشور همطور که عرض کردم توی آسیای میانه یا آسیای مرکزی هست. جمعیتشون حدود 60 و خورده ای میلیونه که جمعیت ازبکستان از همش بیشتره، 30 میلیون نفرن، قزاقستان 27 میلیونه، ترکمنستان و تاجیکستان و قرقیزستان زیر 5 میلیون جمعیت دارن. لند لاکت هستن به اصطلاح فرنگی ها، یعنی محاط هستن در خشکی، راه دریا ندارن برای تعاملات اقتصادیشون، منابع نفت و گاز و محصولات معادنشون از قبیل طلا و یا پنبه‌ای که در اون منطقه تولید میشه اگه بخوان صادر کنن به طور سنتی از طریق روسیه است، ولی اگه بخوان به سمت دریای عمان و خلیج فارس بیان، دو تا مسیر دارن. یه مسیری که از افغانستان و پاکستان عبور میکنه که بتونن نفت و گازشون رو به دریای عمان یا هند برسونن، که اونجا مشکلات خاص خودشونو دارن و تمام تلاش آمریکا و کشورهای دیگه اینه که این اتفاق بیفته. یعنی اقتصادی ترین راه ایرانه، یعنی بخوان از ایران اگه عبور بکنن، ضمن اینکه وضعیت بهتر ایران برخوردار نسبت به اونای دیگه، لوله های نفت و گازش به ترکمنستان وصله، خط آهنش هم همینطور، میتونن از طریق بندرعباس صادر کنن و از طریق خط آهن چابهار به سرخس و ترکمنستان میتونن نفت و گاز و محصولات دیگرشون رو از طریق بندر مکران یا همون چابهار صادر بکنن. و طرح دیگه ایران داشت، نمیدونم به پایان رسید یا نه، طرح اتصال راهن خرمشهر به بصره است. از اون طریق میتونن سواب کنن به قول معروف، نفت و گاز یا هرچی هست به ایران بدن، ایران در بنادر دریای مازندران تحویل بگیره و معادلش در هر یک از بنادری که ایران در جنوب داره به اونا بده و اونها صادر بکنن. میتونن محصولاتشون رو به دریای مدیترانه برسونن از طریق خط آهنی که ایران رو به عراق وصل میکنه، عراق به سوریه و از اونجا به بندر لازقیه در کنار دریای مدیترانه. از اونجا میتونن با اروپا رابطه داشته باشن، به دبستان تجاری ترانزیت داشته باشن. اخیراً هم یعنی تازگی ها یه خط لوله انتقال نفت خام از گوره تا جاسک افتتاح شده که صادرات نفتی ایران از دریای عمان از ماه ژوئیه فکر کنم ژوئیه 2021 یعنی ماه تیر آغاز شده بهره برداریش. یعنی ایران میتونه حتی اون داستانای تنگه هرمز رو یه جورای دور بزنه، کنار بذاره. این خط لوله 42 اینچی با یه هزینه بالایی 1,500,000,000 یورو ساخته شده و روزانه 300,000 بشکه نفت میتونه صادر کنه. میتونه ظرفیتش زیادتر بشه تا 1,000,000 بشکه برسه. اینها امکاناتیه که کشورهای محصول در خشکی آسیای میانه میتونن استفاده کنن، یعنی ارزونترین راه براشون. ولی خدمتتون عرض کردم در گذشته که در اینطور موارد اقتصاد تصمیم نمیگیره، سیاست تصمیم میگیره. و عرض کردم که ایران چگونه باید راهی رو پیدا کنه، سیاست هایی رو اتخاذ بکنه که بتونه اون سیاست ها رو خونسا بکنه. و این کار امروز و فردا نیست، یک برنامه ریزی واقعا دراز مدتی احتیاج داره برای حل همه این مسائل. بعضی ها فکر میکنن که این مسائل جواب فوری داره و از امروز به فردا حل میشه. نه، اینجوری نیست. اگر این کار رو نکنی میبازی، اگر اون کار رو بکنی میبری. برد یا باختش یه چیز آنی نیست، یه چیز لحظه ای نیست. یعنی در شطرنج سیاست برنده یا بازنده فوری نداره. همه اینها یک جور تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیه که یک خط سیر خاصی رو باید دنبال بکنه به اونجا برسه. بعد از آسیای مرکزی اجازه بدید دوباره نگاه دیگه به قفقاز بندازیم. قفقاز از اون قدیما بخشی از ایران فرهنگی بوده که در نتیجه جنگ از حاکمیت سیاسی ایران جدا شده. علتش هم ناتوانی در ارزیابی توازن قوای اقتصادی و نظامی و عدم وجود استراتژی نظامی مبتنی بر داده‌های میدانی بود. و طبیعی است اغراق در مذهب و باورهای خرافی گونه درمیشخانی که استراتژی جنگی واقع گرایانه خان محمد استاجلو در چارلدران نادیده گرفته شد به خاطر اون باورها. و همه میدونید که در اونجا بخش وسیعی از خاک ایران به دست عثمانی افتاد. باورهای خرافی باعث شد که تفاوت شمشیر و توپها فهمیده نشه که نتیجهش تغییرات ژئوپلیتیکی وسیع به ضرر ایران بود در اون موقع. و همون باورهای مذهبی و خرافه فاجعه دیگری رو در قفقاز به وجود آورد که منجر به قراردادهای گلستان و ترکمنچای شد که قبلا خدمتتون عرض کردم. آقای آرش رئیسی نژاد، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران که دکترای سیاست و روابط بین‌المللشون رو از دانشگاه بین‌المللی فلوریدا گرفته، در حقیقت ایشون شاگرد آقای محی‌الدین مصباحی بوده که تئوری تنهایی استراتژیک ایران رو مطرح کرد که من قبلا در موردش حرف زدم. ایشون توی یکی از مقالاتشون می‌نویسن نمادهای برسازنده تمدن ایرانی را میتوان در دو نماد نوروز و عاشورا جست. اگر نماد نخست شادی مشترک را به همراه دارد، نماد دوم بر درد و غم مشترک اشارت میکند. این همه نشان دهنده این است که مرزهای تمدن ایرانی را باید در گستری بس وسیع‌تر از مرزهای امروزین ایران دید، اونجا که مردمانش نوروز را پاس می‌دارند و یا عاشورا را حرمت می‌گذارند. هم از این رو جغرافیای نوروز و عاشورا سرزمین‌هایی که مردمان آن در عاشورا برای امام حسین سوگواری می‌کنند و یا سال نو ایرانی یعنی نوروز را به جشن و سرور می‌گذرانند، هارتلند ایران را می‌آفرینند. به بیان دیگر هارتلند بر هلال‌های دوگانه هم نهشت است، هلال عاشورا و هلال نوروز. توی این نوشته حقایقی هست ولی سوالاتی هم میتونه مطرح بشه. به زعم خیلی ها عاشورا اوج حماسه است در ابعاد مختلفش که داستانشو میدونید، ولی اگه واقعا در موردش دقیق فکر بکنیم خب یک تراژدیه، واقعا تراژدیه. تعداد زیادی آدم‌های بیگناه در این تراژدی کشته شدند. من نظر من اونهایی که در جنگ بودن نیستن، اون یک داستان دیگه ایه، ولی افراد بیگناهی از خانواده ها در اونجا کشته شدن، یک تراژدیه. آیا واقعا تو این دنیایی که ما الان زندگی میکنیم یه جوونی که از کودکی با بازی‌های ویدیویی بزرگ شده، حالا پشت کامپیوتری توی مرکز فرماندهی آمریکا در فلوریدا نشسته و با فشار دکمه‌ای میتونه جان ده ها نفر رو بسوزونه، با این تفکرات واقعا ما میتونیم کشور اداره بکنیم که عرض کردم تراژیک میتونه باشه آخرش مثل عاشورا؟ واقعا آیا فکر میکنیم تشیع اعتقاد 100% شکست ناپذیره در همه دورانها و فضاهای جغرافیایی؟ اگه این گزاره درست باشه، واقعا اگه فکر کنیم همینطوری که هست، همینطوری که میگن، چرا این قضیه در شمال غربی ایران در قفقاز یعنی در آذربایجان که بیش از 75% 80% شیعه هستن چرا عمل نکرد؟ این در اونجا میتونست مهمترین ابزار نفوذ باشه، ولی به نوعی ما میبینیم به حاشیه رانده شده. چه چیزی جایگزینه شیعه در اونجا شد یا عاشورا در اونجا شد؟ قومیت آذربایجانی، تکیه بر قومیت در آذربایجان باعث پیروزی آذربایجان بر ارمنستان شده. علتش چیه؟ یعنی ترکیه با یک برنامه ریزی واقعا استراتژیک، ترکیه سنی و آقای اردوغان که طرفدار اخوان المسلمینه طبیعتا عضو ناتوه، در هماهنگی با واشنگتن توی آذربایجان بعد از فروپاشی دیوار برلین کار کرده در اونجا در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که ثمرش امروز اون چیزی که اتفاق افتاده و بر اساس اون کارهایی که طی این 30 سال انجام داده تونسته رابطه ای رو با آذربایجان به هم بزنه و نوعی پیمان استراتژیک باش داشته باشه. پس میتونیم اینجوری بگیم که ترکیه برای اینکه تشیع رو به حاشیه ببره قومیت رو آورد بالا و تقویتش کرد و تثبیتش کرد و رهبران آذربایجان، منظورم باکو، باش مخالفتی نداشتن. اینم اینجا بگم، آیا مثلا بیش از 80% مردم شیعه آذربایجان با آنچه که اتفاق افتاده، یعنی نشاندن قومیت جای تشیع، موافقن؟ طبیعتا نیستن. ولی خب آیا جای دیگه اتفاقات اینجوری نمیفته؟ یعنی مردم مسلمان اردن و تونس و مغرب و غیره، عربستان سعودی، امارات و واحدهای سیاسی دیگه روابط دولت‌هاشونو چه به صورت علنی یا مخفی دارن میبینن با اسرائیل، آیا همشون قبول میکنن این رابطه رو؟ طبیعیست نه. خب یه چنین کاری رو چرا آذربایجانی‌ها با برادران ترکیشون نکنن؟ واقعا چرا نکنن؟ ما مدام از قرارداد ننگین گلستان و ترکمنچای حرف زدیم و میزنیم، واقعا بدون اینکه شاید بسیارانی از ما حتی کوچکترین اطلاعی از تاریخ، چگونگی، محتوا و خیلی از جنبه‌های دیگه این قراردادها نداریم. و بدون اینکه این اطلاع رو داشته باشیم، اسم فامیلشو گذاشتیم ننگین. این قراردادها شدن ننگین بدون اینکه ما بدونیم چرا ننگینن. تو این فاصله که بعد از فروپاشی برلین ما مشغول چیزهای دیگه بودیم، آذربایجان به همراهی ترکیه روایت خودشو از تاریخ قفقاز ساخته یا آذربایجان ساخته. روایتش اینه: آذربایجانی که امروز جمهوری آذربایجان اسمشه، اینو بخش از جدا شده از سرزمین ایران نمیدونه، بلکه این روایت درست کرده که در توافقی میان ایران و روسیه، آذربایجان به دو بخش تقسیم شده. این روایتیه که اونجا جا افتاده. و آقای الهام علیف، پسر آقای حیدر علیف، میخواد حالا بدن رو به دست وصل کنه. روایتی منصوب به پدرش هست که میگه دست باید به بدن وصل کرد، نه بدن رو به دست. حالا مثل این که آقای علیف پسر میخواد بدن رو به دست وصل کنه، نه دست رو به بدن. همه این اتفاقات روایات در حالی و رفتاری داره صورت میگیره که ایران هنوز به روایت‌های دهه‌های پیش به نظر میاد گرایش داشته باشه. این همون چیزی رو که به نوعی آقای رئیس نژاد مطرح کردن. با این روایات جدید و کارهای استراتژیکی که ترکیه کرده طی 30 سال گذشته، 30 سال گذشته، ایران در ژئوپلیتیک قفقاز اگه نگیم بازنده، حداقل میتونیم بگیم دیر متوجه فعل و فعالات شده و طبیعتاً هم نمیتونه مسائلی که اونجا میگذرن در جهت منافع استراتژیک ایران سازمان بده. در حال حاضر نسبت به تغییرات ژئوپلیتیکی با موازه مماشاتگرایانه‌ای که از سوی مسکو و ایروان اتخاذ شده، تغییرات ژئوپلیتیکی همونطور که در جنوب با تکمیل خط لوله انتقال انرژی از مزیت‌های استراتژیک ایران کم می‌کنه، با در نظر گرفتن حضور اسرائیل در جنوب و شمال ایران، اگر ما به عنوان ایران ایرانی از ابعاد این حضور اغلب بی سر و صدا حتی در داخل ایران درک بروز شده و راه‌حل‌های قرن 21 نداشته باشیم، رجعت‌های تاریخی به رویدادهای تراژیک ایمان محور نه تنها به وزن ژئوپلیتیکی ایران اضافه نمی‌کنه، تصور می‌کنم ما رو دستخوش همون نقصان چالدرانی یا گلستانی خواهد کرد. همطور که عرض کردم، بهترینش همین نمونه تحرکات مشترک ترکیه و آذربایجانه. سیاست‌های تک‌بعدی عمدتاً مذهب محور ایرانو نه تنها تو آذربایجان از تاثیرگذاری مذهبی که داره دور کرده، بلکه در بطن خودش باعث شده که بیش از حد بر قومیت در اونجا تاکید بشه، که ممکنه این تاکید بر قومیت از حد دوست داشتن سرزمین مادری فراتر بره و تبدیل به ناسیونالیسم افراطی که همیشه با تنفر از دیگری همراه تبدیل بشه. باز تأکید میکنم ترکیه در تضعیف نقش مذهب تشیع در تقویت قومگرایی نقش اساسی داشته و طبیعی است هدف استراتژیکش در ماورای آذربایجان باید جستجو کرد هدف استراتژیکش. یه نکته کوچیکی دیگه رو باید خدمت دوستان اینجا بگم که اصلی رو که باید آویزه گوش استراتژیست ها و دیپلماسی ایران باشه، چون اونایی که الان حاکم هستن و یا اونایی که بعداً قرار بیان، اینه که به قول آقای رابرت کاپلان، حوزه ها و مناطق جغرافیایی که مشمول تعریف توصیف مبهم مناطق جغرافیایی vague geographical expressions میشن، این نوع واحد های سیاسی سیاست خارجی پایداری ندارن، تغییر میکنه سیاست خارجیشون، ریشه نداره. این نکته هم باید در نظر داشت. آذربایجان امروز فردا ممکنه چیزی دیگه بشه، همطور که این آذربایجان آذربایجان دیروز نیست. همه این عرایض من میتونه در قالب اون چیزی که یک سال قبل خدمتتون عرض کردم بگنجه. ترکیه رقیب ایرانه و قد علم کردن در سوریه، عراق و آذربایجان، حد داشته باشید بعدها در افغانستان، علاوه بر مسئله ضعف اقتصادی ایران، یک دلیلی دیگه هم شاید بتونه داشته باشه، با اون نداشتن گفتمان امروزی تری که خودش قدرت نرم مدرن تری به همراه میاره در تدوین استراتژی های حوزه های ژئوپلیتیکی ایران. روایت و گفتمان امروزی تری لازمه از اون رجعت های تاریخی، نمونه اون چیزی که آقای رئیسی نژاد گفت. به نظر من این کاملا واضحه، اگر ما روایتمون کهنه باشه در جا خواهیم زد. رهبری در دهه های پیش رو از آن کسایی است که از رقابت برتری در بعد تکنولوژی برخوردار باشند. توی جهان امروز مناطق ژئوستراتژیک مهمن، بحثی نیست، ولی با قرون گذشته فرق داره. با اون چیزی که آقای مکیندر و دیگران میگفتند تفاوت قابل توجهی داره، مهمه ولی اهمیتش کافی نیست. این موقعیت ژئوستراتژیک به درجه بالایی از توانایی‌های سایبری نیاز داره برای حفظ برتری خودش در اون واحد جغرافیایی خاص. اون توانی که در زمین در حوزه ژئوستراتژیک هست به حد بالایی به حضور قدرتمند سایبری مرتبطه در جهان امروز. متاسفانه باید بگم تا زمانی که بخش قابل توجهی از مردم اون چیزی رو که از تلویزیون‌های ماهواره‌ای می‌بینند بدون کمترین نگاه انتقادی حقیقت فرض می‌کنند و فکت، برای داشتن دست بالا باید به سرعت هر عمل سخت افزاری سوار بر امواج نرم به اون مردم انتقال پیدا کنه. اتکا به سخت افزار تنها و روایات کهنه و امید به پیروزی داشتن استراتژی نیست. غرب به سرگردگی قدرت فعلا اول جهان یعنی آمریکا کماکان به دنبال حفظ جهان تک قطبیه. همه اینا رو توضیح دادم در ارتباط با چین. در حقیقت آمریکا داره به نوعی تئوری کانتینمنت که آقای جورج کنان در ارتباط با شوروی به کار گرفته بود، داره در ارتباط با چین به کار میگیره که موقعیت جهان تک قطبی رو به سرگردگی خودش حفظ بکنه. اگه این استراتژی شکست بخوره، طرح بی اونها 100% شک نداشته باشید ایجاد یک جهان تکنولوژی محور به سرکردگی خودشون. بهترین مثال برای جمع‌بندی اون چیزی که در ارتباط با تکنولوژی عرض کردم موضوع پهپادهای ترکیه در جنگ آذربایجانه و پوشش ماهواره‌ای وسیع توسط ترکیه و دوستانش که به تفصیل ازشون در پادکست‌های مختلف حرف زدم.